بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در فصل نخست دو تا مطلب مطرح شده، یکی اثبات علیت و معلولیت و دوم این که علیت و معلولیت در وادی و بستر وجوده، یعنی به مسئله جعل اشاره داره. راجع به قسمت نخست توضیح دادیم، اولا این بر اساس طرح مشایی از علیت، ثانیاً یه وقتی ما علیت رو تو فضای انتزاعی مطرح میکنیم اصلا بنایی بر اثباتش نداریم، خب اون به نحو عقلی محض صورت میپذیره، ولی اگر اثباتش بخوایم بکنیم باید افزون بر یک روند عقلی محض ما باید به یک تجربه هم توجه بکنیم تا در نهایت اثبات خارجی فرایند علیت و معلولیت بشه که جلسه قبل عرض کردیم. رسیده بودیم به مطلب دوم که در مسئله جعل هست. برخی از نکته ها راجع به جعل طرح شد به لحاظ بحث های پیرامونی مسئله جعل، اقوالی که در این مسئله احتمال بررسی و پیگیری داره هم ارائه شد که گاهی از اوقات ممکنه در جعل گفته بشه وجود مجعوله، گاهی از اوقات گفته بشه ماهیت مجعوله، گاهی از اوقات گفته بشه اتصاف مجعوله. این بحثا گذشت، فهرستش گذشت. الان میخواد با یه مقدار تفصیل این سه قول رو مورد بررسی قرار بده و قول حق از منظر خودش رو تثبیت بکنه. اولین قولی رو که مورد توجه قرار میده اینه که ماهیت معلول مجعول باشه، ماهیت معلول مجعول باشه، این مجعول به ذات، اون اثری که علت در فرایند علیت ایجاد میکنه همین ماهیت اشیا باشه. خب بر اساس مبانی که صدر متعلقین پیریخته در فلسفه و در قسمت‌های قبل گذشت، طبیعتاً ما این سخن رو و این قول رو نمیتونیم قبول بکنیم به لحاظ دو تا نقد. یکی این که ماهیت حقیقتیست اعتباری، در حالی که اون چیزی رو که علت پدید میاره امر اصیل متن سازه. بله، مگه اینکه ما اصالت ماهوی بشیم، ولی بر اساس نگاهی که قبلا در مراحل پیش گذشت و اصالت ماهیت رو نفی کردیم و اثبات کردیم که ماهیت امریز اعتباری، دیگه نمیتونیم، این از جمله آثار بحث مرحله نخست در باب اصالت وجود و اعتبارات ماهیت اینه که تو فرایند علیت ماهیت پدید نمیاد اولا و به ذات، ماهیت شکل میگیره در خارج، ولی حقیقت معلول ماهیت نیستش. حقیقت معلول فرض کنید که چیز دیگری است که به تدریج باید راجع بهش بحث بکنیم. این از جمله تبعات بحث‌های پیشینه. پس بنابراین اینکه ماهیت بخواد مجعول تلقی بشه این حرف نادرستیه با توجه به اعتبارات ماهیت. این یک در واقع نقد. نقد دیگه‌ای که بر این قول مطرح شده اینه که از بحث‌های سابق هم در اومد، ماهیت به حسب ذات خودش و با توجه به امکان ماهوی لااقتضای صرفه، اصلا سر نیازمندی یک معلول به علت امکان ماهوی نیست. امکان ماهوی ارتباط یک شی رو با علت برقرار نمی کنه. تا تو این بستر و تو این فضا بخوایم بگیم ماهیت مجعوله، پس بنابراین با توجه به این دو نکته مجعولیت ماهیت مورد نقد قرار میگیره و در میان این اقوال سگانه این مردود خواهد شد. عبارت ایشون اینه: لکن، تا اینجا رو خونده بودیم، تو بحث جل وارد شدیم، تا اینجا رو خوندیم، از لکن داره نقد قول نخست میکنه که ماهیت مجعول باشه. منظور ما از این که ماهیت مجعول باشه توضیح دادیم، این مجعول اولا و به ذات، و الا هرچی که در نایه معلول هستش متوقف بر علته، هرچی در نایه معلول هستش محتاج به علت یک سره، ولی ما وقتی معلول رو تحلیل میکنیم به سه چیز، وجود، ماهیت، اتصاف ماهیت به وجود، الان میخوایم ببینیم دقیقاً علت با چی کار میکنه، چه چیزی از اش تو فرایند علیت شکل میگیره و بعد بقیه چیزها جز احوالات او به شمار بیاد. الان این قول میخواد بگه اونی که از ما علت پدید میاد ماهیته و بعد ما ازش وجود رو انتظام میکنیم، اتصاف ماهیت به وجود رو انتظام میکنیم، اینو میخواد نقد کنه. لکن یستحیل ان یکون المجعول هو الماهیت. مجعول ای بذات، مجعول بذات، یعنی وقتی ما تو این بحث دنبال مجعول میگردیم، یعنی اونی که مجعول بذات است و جعل اولا و بذات به خود او تعلق گرفته چیه؟ و الا خود صدرا و پیروان صدرا تذکر دادن ماهیت و هر چی که مرتبط به معلول هستش ثانیاً و بالعرض مجعول است و مرتبط با علته. لیکن یستحیل ان یکون المجعول هو الماهیت، محال استش مجعول ماهیت باشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، لما تقدم انها اعتباریه، چون گذشت که ماهیت یک امری اعتباری هستش، یک امری اعتباری متنساز نیستش. و الذی للمعلول من علتی امر اصیل، برخورد با معلول این هستش یک حقیقت اصیل پیش روی داریم. و الذی للمعلول من علتی، اونی که برای معلول هست از ناحیه علتش یک امر اصیله، چون ما معلول رو اینجوری تلقی میکنیم، یک شیء واقعی و نفس الامری تلقی میکنیم، طبیعتاً دارای مثلا فرض کنیم که میگیم بعد وجودی داره، بعد ماوی داره، و بعد ماویش اصیل متن ساز نیست تا اون مجهول باشه. الا ان الذی تستقر، این نقد دومه، الا ان الذی تستقر فی حاجت الماهیت المعلوله و یرتبط بالعله و وجودها، افزون بر این، اون چیزی که مستقر است در او، استقرار داره درش، حاجت ماهیت معلول و از جهت همین مسئله مرتبط با علت میشه، وجود ماهیت است نه ذات ماهیت. مکررن این بحث عرض کردیم، ذات ماهیت و امکان ماوی که ازش انتظام میشود موجب ارتباط شی با علت نیست، موجب ارتباط شی با علت نیست. امکان ماوی لافتزای سرتفت میگه بستر آماده است، علت میخواد بیاد، علت میخواد نیاد، در حالی رو که اونی که واقعا محتاج است به علت در واقع بستر وجودی، امکان وجودی و همانند اینا است. این بحثی که الان داریم عرض میکنیم اگه خواستید آدرس دقیقتری رو پیش ببرید تو اسفار جلد اول صفحه 396 از بحث جعل مفصل اومده، و در شرح منظومه هم جلد 2 صفحه 224 و صفحه 228 این بحث رو میتونید پیگیری بکنید. پس بنابراین مجعول بودن ماهیت بر اساس اصالت وجود بی‌معناست، بر اساس اصالت وجود. و یستحیل ان یکون المجعول هو سیروره. یه دیدگاه دیگری که میمونه و باید نقد بشه اینه که سیرورت الماهیت موجودتن، یعنی اتصاف ماهیت به وجود مجعول به ذات باشه. خب الله میگه اگر واقعا ما اتصاف ماهیت به وجود رو مجعول به ذات بگیریم، با توجه به اینی که اونی که از علت صادر میشه باید امر اصیل متن ساز باشه، و با توجه به این که ما که مثلا چند چیز رو اصیل نمیدونیم، یعنی اینا رو مقدمات باید بیارید تا عبارت علامه کامل بشه، استدلال علامه، با توجه به این که المعلول باید یک امر اصیل مساز باشه، از طرف دیگر ما غیر از یک چیز که چند تا امر اصیل که نداریم، اصالت همایی و اصالت هم و اینجوری که نیستش، که یک امر اصیل متن سازه. خب با توجه به این نکته ها، یعنی باید اتصاف امر اصیل متن ساز باشه. اتصاف چیه؟ اتصاف یعنی نسبت الف به ب، نسبت یک چیز به چیز دیگر، یک امر نسبی متقوم به طرفینه، و طرفینش باید امر اعتباری باشن، طرفینش باید امر اعتباری باشن. یعنی یک امر اصیلی که از فرایند علیت تولید شده متقوم باشد ذاتاً بر دو امر اعتباری، به خاطر اینکه شما تو فرایند علیت تو حوزه معلول باید امر اصیل داشته باشید. یک، این امر اصیلی که از علیت صادر میشه اتصاف ماهیت به وجود است. دو، اگر یک چیزی اصیل باشه چیز دیگری دیگه ما اصیل نخواهیم داشت. سه، امر نسبی متقوم بر طرفینه، طرفین در اینجا وجود و ماهیت و علالقاعده باید وجود و ماهیت اعتباری باشن. چهار، یعنی یک امر اصیل متقوم از ذاتن بر طرفین. پس بنابراین ما اگر اتصاف ماهیت به وجود رو در واقع مجهول به ذات بدونیم، یعنی باید قبول بکنیم یک امر اصیل متقوم بر دو امر اعتباری باشه و این امکان پذیر نیستش. پس بنابراین دیدگاه دوم هم دیدگاه صحیحی نیست. و یستحیل ان یکون المجهول هو سیروره، هم این بیانی که علامه اینجا آورده محل گفتگو و نقد و اینها میتونه باشه، هم اشکالاتی که این قول داره بر اساس اینکه نخواهیم رو توجیه بکنیم مشکلات دیگری داره که باید بهش توجه بشه. و یستحیل ان یکون المجهول هو سیروره، محال است اونی که مجهول است، یعنی مجهول به ذاته تو فرایند علیت خودش جهل میشه، اون سیرورت باشه، یعنی اتصاف ماهیت به وجود باشه. چرا؟ لانها معنا نسبی، به خاطر اینکه سیرورت همون اتصاف یک معنای نسبیه، اضافه مقولیه، قائمون به طرفیه، قائم به دو طرفش هست، اصلا قوامش به طرفینش هست. و من المحاله ان یقوم امر اصیل خارجی، چرا این حرفو میزنه؟ چون اونی رو که از علت پدید میاد باید امر اصیل باشه. فرض اینه که چی اینجا از علت برمیاد؟ اتصاف ماهیت به وجود، پس باید این امر اصیل باشه. یه مقدمات دیگه هم باید اضافه کنید. و در عالم واقع ما بیش از یک امر اصیل نمیتونیم داشته باشیم، یعنی چند تا چیز اصیل نیست، یک چیز اصیله. اگر اینجوری باشه پس طرفینش که وجود و ماهیت هستن میشن چی؟ اعتباری. یعنی یک امر اصیل قوام گرفته به دو امر اعتباری. به تبع هم در اینجا نه، یعنی پس از او این جهل صورت میگیرد ها، اگه اون باشه یعنی اینی که الان جهل شد خودش علت برای بعدیه. نمیخوام اینو بگیم چون باز داستان هم اینجوری تسلسلن و هم پیدا میکنه. مجهول بالعرض یعنی اولا و به ذات تراوش امر حقیقی در او و برای او صورت نمیگیره. او به نحوی که احوال امر دیگریه به حیثیت تقییدی امر دیگری متحققه، متحقق میشه. به اتباع به این معناست. ولی اگه به اتباع به این، یعنی اول این الف معلوله بعد این ب معلوله، خب باز داستان تکرار خواهد شد. این بی که معلول هستش سه چیز تحلیل میشه درش: وجود، ماهیت، اتصال. منظور این نیست. در مجهول بالعرض یعنی چه چیزی احوال مجهول به ذاته. و الان ما میخوایم بگیم مجهول به ذات خودش چی هستش؟ مجهول به ذات باید همونی باشه که هویت اصلی معلول رو میسازه. مجهول به ذات یعنی همین. معنای این سخن، جمع این سخن به چیه تو این نظریه؟ تو این نظریه اینه که وقتی علت داره معلول رو میاره، معلول حقیقی چیه؟ اتصاف ماهیت به وجود. پس این باید یک امر مشفر کنه متنی باشه که بقیه چیزها حیثیت انتزاعی او هستن و مجهول بلرز هستن. میگه این معنا نداره که یک امر اصیل باشه، یعنی یک امر نسبی باشه، اون امر اصیل تراوش یافته از علت، و بعد وجود و ماهیت رو بگیم حیثیت های انتزاعی او، همون وجود و ماهیتی رو که قوام خود این امر نسبی به اونها هستش. این امکان پذیر نیستش. و من المحاله ان یقوم امر اصیل خارجی به طرفین اعتباریین غیر اصیلین. پس بنابراین اگر نظر اول که مجهولیت ماهیت باشه مردود به اون بیانات، و اگر نظر دوم مردود است به بیانی که گفتیم، و از اون جایی که ما در ناحیه معلول چیزی غیر از وجود و ماهیت و اتصاف ماهیت به وجود نداریم، خب طبیعتاً باید قول سوم صحیح باشه. حالا فقط بحث انحصار و نفی دو وجه نیست، علاوه بر اینکه برهان و استدلال هم این وجه رو تایید میکنه، چون با اصالت وجود سازگاری داره، با دستگاه ها و مبانی دیگر فلسفی سازگاری داره. پس بنابراین باید بگیم اونی که مجهول به ذات است وجود معلوله. بله، وقتی وجود مجعول جعل شد، مجعول های ثانی هم و بالعرض هم میان. این هر چی که احوالات این وجود هست میاد. لازم نیستش که علت یه بار بیاد وجودشی بیاره، یه بار بره ماهیتشی بیاره، یه بار بره مثلا فرض اتصاب ماهیت به وجود بیاره. اینجوری نیست، وجود میاره. وجود که آورد ماهیتش هم هست، اتصاب ماهیت به وجودش هم هست، چیزای دیگه هم که الان محل بحث گفتگو قرار نگرفته اونها هم هست. فالمجعول، این تعبیر رو من زیرش خط کشیدم و با علامت مشخصش کردم. این تعبیر خیلی عالی و خوبه. فالمجعول من المعلول، یعنی دقیقا نشون میده بحث جعل چرا در کنار مباحث علیه چرا بحث جعل رو مطرح کردن. دقیقا نشون میده که ما میخواییم بگیم در حوزه معلول مفاهیم متعددی انتظام. این که مفاهیم میگم نه این صرفا تو ذهن ها، ابعاد متعددی در حیث معلول وجود داره. ما میخواییم ببینیم عمیقا تو فرایند جعل مجعول چیه، یعنی مجعول به ذات رو از مجعول های بالعرض جدا بکنیم. تو نایه معلول ما با تحلیل های عقلی متوجه شدیم که چند تا بعد وجود داره، چند تا نقطه توش هست. حالا بقیه چیزا هم هست، مثل وحدت علیت معروضه، اونا هم هست، اونا هم داستانش همینه. توجه کردید؟ خب تو نایه معلول ما تحلیل کردیم اینجوریه. بحث جلب برای چی پرداخته شد؟ میخوایم بگیم درسته که این معلول به کلهی متوقفان علال الله، هر بخشاش رو که به نحو تحلیلی به دست میاریم هر کدومش هم اشاره بکنیم متوقفون علی الله، ولیکن مطابق فرایند علیت اول بستر اصیل معلول شکل میگیره، بعد خود به خود بقیه چیزها به لحاظ اینکه احوال و اوصاف انتزاعی و تحلیلی این متن هستن اینا میان. خب مطابق این بیان و بر اساس مبانی حکمت صدرایی با چی رو بگیم مجهول به ذات وجود؟ فالمجعول من المعلول. و الا اگر تو این فضا نباشیم مجعول با معلول فرقی نداره، که مجعول همون معلوله، معلول همون مجعوله. این تعبیر نشون میده که ما تو نایه معلول یک عبارت سربسته است. تو فلسفه های پیش از صدرا همش مطرح بوده معلول معلول. وقتی که تو فضای صدر، فضای صدرایی که میگم یعنی پیشتنیناش قبلا بود، تو اینجا تفسیر پیدا کرد. تو فضای صدرایی گفتن نمیشه همینجوری گفت معلول، آخه معلول چند بخشیه، دقیقا تو فرایند علیت چه اتفاقی داره میافته. این بحث باعث تولید مسئله جعل شده. فالمجعول من المعلول، یعنی اون چیزی که طرف جعل قرار میگیره و تو فرایند جعل ایجاد میشه از ناحیه معلول در میان، یعنی که معلول یه چیز بزرگتر گرفته. اینو میخوام یه تاکید کنم، معلول یه چیز بزرگتره، مجعول در این معلول، مجعول از این معلول. فالمجعول من المعلول. بعد باب تفسیری، ول اثر الذی تفیده المعلول، و اون اثری که افاده میکند اون اثر را علت، ول اثر الذی تفیده العله، و اثری رو که افاده می کند اون اثر را علت. یعنی علت چی میاره؟ و وجوده، وجود معلوله. لا ماهیته، نه اینکه در واقع ماهیتش باشه که نظر اول بود، ولا سیرورت و ماهیتهی موجودتن، نه اتصاف ماهیت به وجود که نظریه دوم باشه. نه یعنی اینها هیچ احتیاجی به علت ندارن و توقعی بر علت ندارن، این منظور این حرف نیست. اینو تاکید میکنم به خاطر رهزنیایی که گاهی اوقات انسان میشنوه. نه، میخوام بگیم اولا و به ذات وجوده، ثانیا و بالعرض همه اونا توقف دارن. و هو المطلوب، یعنی مطلوب از بحث جعل که مجعولیت وجود باشه هم همین نقطه بوده. ترابش پیدا میکنه. بحث جعل مهم نیست، میخوایم دقیقا با تغییر بحث جعل، یعنی بحث همون علیت، دقیقا تو فرایند علیت از علت چه چیزی ترابش پیدا میکنه. چون ما در نوع معلول چند چیز میبینیم، اصلا بحث جعل اینا رو فراموش کنید، جعل و مجعول و جاهل و همه رو بریزیم دور، همون علت و معلول اون بحثای خودمون. میخوایم ببینیم ما وقتی تحلیل میکنیم تو نوع معلول سه چیز میابیم. تو فرایند علیت، تو فرایند علیت از علت چه چیزی برمیخیزه که بقیه احوال او هستن؟ دنبال این سوال هستیم. حالا برای اینکه تو فلسفه اسلامی این بحث حساس بشه، گفتن که مجعول دقیقاً در ناحیه معلول چیه، لذا بحث جعل تولید شده.
جعل در مقابل مثلا
خروج آسان. آره، جعل در واقع برای چی طرح شده؟ جعل برای این استش که علت دقیقاً چه چیزی رو پدید میاره، پرسش جعل. و الا همین رو میشه در ساختار کلمه علت هم بیان کرد.
عدم به وجود، مثلا عدم به وجود
مدام الان اینو نمیخوایم بگیم ما، دقیقاً میخوایم این سوال رو بکنیم که علت چیکار میکنه، چی میاره، ماهیت میاره، اتصاف ماهیت به وجود میاره یا وجود میاره. توجه کردید؟ یعنی وقتی از علت رو شما تماشا میکنید تو ناحیه اضافه اشراقی چه چیزی تولید میشه، میگیم وجود، یعنی او وجود میآفرینه، چون وجود امر اصیله، ولی طبیعتاً اونها جزء عوارضش هست. بله.
و اینکه حالا این وجود تولید بشه به چه معنی است؟
بله، یعنی مثلا در واقع ما وقتی وجود رو امر اصیل دونستیم و کل واقع وجوده، بر اساس اینا بحث صدرایی دیگه، صدرا میگه شما اگه این وجود رو نگاه بکنید میبینید یه وجودی اقوا و اشد از وجود دیگر هست و وجود مرتبه دیگر به تمام حقیقتش قوام دارد بر اون وجود مرتبه بالاتر. علیت در دستگاه صدرا یعنی مطالعه نظام تشکیک خاصی وجود، یعنی وجودی که کران تا کران هستی رو فرا گرفته، این یک حقیقت ذو مراتبه، مرتبه بالاتر همه کمالات پایینتر رو داره با قوتهای ویژه خودش و چنین ظرفیتی برای او این رو فراهم میکنه. بحث زمانی نیستا، بله در پاره‌ای از حیطه وجود که وجود مادی هستش همین اتفاق میفته، ولی در مجموع علت و معلول اینجوری نیست که نباشه و باشه، حالت مثلا مسبوقیت به عدم زمانی اینا منظور نیست. علت و معلول، یعنی معلول در حیطه علت نیست، متفرع بر علته. هر مرتبه ای از وجود در حیطه مرتبه بالاتر نیست ولی متفرع بر اوست. ما به اون قبلی میگیم علت، به این پایین دست میگیم چی؟ معلول. علت معلول، علت معلول. الان که تحلیل میکنیم میگیم این معلول که همون ضعف وجودی هستش نسبت به مرحله بالاتر وقتی مورد مطالعه قرار میگیره، کل این بستر وجودیه، هم علتش هم معلولش وجودی هستش. بله، از معلول وجودی ما چیزهای دیگر هم انتظار خواهیم کرد. کافی خب ما وارد از فصل اول خارج میشیم، وارد فصل دوم میشیم. فصل دوم راجع به اقسام متعدد علت، یعنی تقسیمات متعددی که برای اقسام میگیم، یعنی به این معنا تقسیمات متعددی که برای علت طرح شده. اون چیزی که در این فصل اومده تقریبا شش تقسیم برای علت مطرح شده. خب ما ممکنه یه تقسیمات رو بریم از بابت معلول، الان داریم تقسیمات رو مطرح میکنیم از باب علت. برخی از فصول آتی، مثلا اونجایی که ما راجع به اقسام فاعل بحث میکنیم، اونها هم از یک جهتی تبیین تقسیماتی در حوزه علت هست، اما این تقسیماتی که الان میگیم تقسیمات عامتره، اون تقسیمات بعدی تو شکم این تقسیمات صورت میگیره. الان میخواهیم گونه ها و تقسیمات متعددی که برای علت در فلسفه مطرح کردن با اینا آشنا بشیم. از یک جهتی واژه شناسی هم هست، انواع واژه هایی که در فلسفه تو حوزه علت و معلول تر میشه اینا رو هم میخواییم بشناسیم. بحثی که در این فصل اومده بحث خیلی سختی از یک جهت نیست و لذا ما اینجا رو باید با یه مقدار سرعت بیشتری طی بکنیم. اولین تقسیمی که مطرح شده تقسیم علت است به تامه و ناقصه. خب علت تامه چیه؟ علت ناقصه چیه؟ میگه علت تامه عبارت است از مجموعه اموری که تحقق شیئی متوقف بر حاصل شدن همه اونهاست. هرگاه شما دو شیء رو با هم مورد مقایسه قرار، دو شیء میگم به عنوان حالا یه بسته و گروه لحاظ بکنید، ممکنه یه چیز واحد هم باشه، حالا کار نداریم. دو شیء رو نگاه بکنید که برای پدید آمدن شیء ب همه چیزهایی که لازم است که او متحقق بشه فراهم اومده. ما به قبل از صادر شدن این شیء ب که تمام شرایط فراهم شده به این مجموعه این فضا میگیم علت تامه. پس علت تامه عبارت است از علتی که همه آنچه را که وجود معلول به او محتاج هست رو داراست. اگر چیزی همه آنچه را که شیء دیگر برای تحقق محتاج است او دارا باشه، حالا شما به نحو مجموعی و گروهی نگاه بکنید، ما به این میگیم علت چی؟ علت تامه. اما علت ناقصه چیه؟ علت ناقصه اینه که این شرط نداشته باشه، یعنی حداقل بخشی یک چیزی رو از آنچه را که تحقق شیء دیگر بر او به او احتیاج دارد اون رو نداشته باشد. اونی که وجود دارد میگیم علت ناقصه. تفاوت علت تامه و ناقصه در چیه؟ علت تامه اگر باشد معلول هست، اگر نباشد معلول نیست. ولی نسبت بین علت ناقصه و معلول به این شکله که اگر باشه لازم نیست معلول باشه، ولی اگر نباشه قطعا معلول نیست. عبارت رو ببینید. الفصل الثانی فی انقسامات علت، یعنی تقسیمات، نه اقسام علت ها، انقسامات علت، یعنی چندین تقسیم مثلا میشه، اینا ممکنه که حالت تو در تو هم داشته باشن. تنقسم العله الى، اولین تقسیم، تنقسم العله الى تامه و ناقص. علت تامه علت ناقص، فانها توضیح علت تامه است. فانها یعنی علت، اما ان تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، یا مشتمل است بر همه آنچه را که وجود معلول توقف برش داره. این هر چی وجود معلول احتیاج داره که باشه تا او باشه همه رو داره. به حیث لا يبقى للمعلول معها الا ان يوجد، به جوری که باقی نمونده راهی برای معلول با وجود این علت مگر اینکه موجود بشود. یعنی هر چی که نیاز بود برای وجود یافتن معلول همه اومده، خب معلول موجود میشه. و هی العلت التامه، اینو میگیم علت تام. و اما ان تشتمل، یا اینکه نه علت تسامحات عبارتی اینجا رو توجه داشته باشید، و اما ان تشتمل علی البعض دون الجمیع، یا اینکه این علت مورد بحث ما مشتمل بر بعضه، نه جمیع ما یحتاج الیه وجود المعلول، خب وهی العلت الناقص، اینو میگیم علت ناقص. چجوری اینا رو از هم فرق بذاریم؟ و تفترقان من حیث ان العلت التامه یلزم من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه، و تفاوت پیدا میکنن علت تامه و ناقصه از یکدیگر به این سبک، من حیث از این جهت که علت تامه لازم میاد از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول، ولیکن والعلت الناقصه لا یلزم من وجودها وجود المعلول ولیکن یلزم من عدمها عدمه. علت ناقصه لازم نمیاد از وجودش وجود معلول، ولی چرا؟ لازم میاد از عدم علت ناقصه عدم معلول. خیلی واضحه، یک تقسیم واضح و روشن در بحث علت و اونی که علت یا تامه است یا ناقصه. تقسیم دوم، تقسیم دوم این هستش که چی؟ میفرماد علت یا واحده است یا کثیره. علت، خوب توجه کنید، یا واحده است یا کثیره. ایشون در کمتر از نیم ساعت این رو تمام کرده، ولی خب نیاز به توضیح داره. و تنقسم ایزن، یعنی العلت و تنقسم ایزن الى الواحدت و الکثیره، اصلا رفت به اون تقسیم نداره، یه تقسیم دیگه است. تقسیم دوم این استش که علت یا واحده است یا کثیره. ببینید علت واحده یا کثیره چیه؟ یعنی شما یک شیء رو اگر مورد مطالعه قرار بدید، گاهی از اوقات برای پدید آمدنش یک سبب داره، یعنی یک سبب اومد این میاد. گاهی از اوقات نه، اسباب و علل مختلفی میتواند این معلول رو پدید بیاره. حالا خوب توجه بکنید به این نکته، یعنی معناش مثل تو بحث لازم عام داریم، چندین ملزوم یک لازم داشته باشن. حالا خوب دقت کنید، ما یه قاعده تو فلسفه داریم بعداً بهش میرسیم و اون اینه که توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد محاله. حکما از یک طرف میگن می شود علل کثیره ای یک شی داشته باشه، از یک طرف میگن توارد علل مختلف که حداقل علتین مختلفتین، توارد علل مختلف بر شیء واحد چی هستش؟ محاله. درسته؟ خب اینا چجوری با هم دیگه جور در میاد؟ رمز اصلی این بحث اینه که این قاعده دوم فلسفی گفته میشه مراد از شیء واحد، شیء واحد شخصیه. هیچگاه شیء واحد شخصی یعنی معلول مشخص، یک فرد از معلول نمیتواند دو تا علت تامه داشته باشه. علل ناقصش که نبره، جمع علل ناقصه تو میشه یک علت تامه. نمیشه دو تا علت تامه داشته باشه. این اثرگذار است این بحث ها. ولیکن اونجایی که مثلا این بحث ما میگیم علل کثیره داره یک شی، مراد از یک شی شیء واحد شخصی نیست، شیء واحد نوعی. کلمه نوعی میگه منظور من قطعا فضای نوع منظور نیست، یعنی کلی منظوره، عام منظوره، معلول عام نه معلول متشخص. مثلا شما میگید فرضاً، حالا از اون مثالی که مطرح میکنن، مثلا حرارت، نه این حرارت، این حرارت یک علت بیشتر نمیتونه داشته باشه. ولی کلا بگید حرارت، خب حرارت مثلا در دانش‌های متعدد بحث می‌کنیم، مثلا در فیزیک شیمی بحث می‌کنیم، میگیم برای شکل‌گیری حرارت چند تا چیز ممکنه باشه، استحقاق ممکنه باشه، نمیدونم خورشید ممکنه باشه، آتش ممکنه باشه، ممکنه ترکیب برخی از محلول‌ها ایجاد حرارت بکنه و امثال اینها. توجه کردید؟ پس اینو میگیم علل کثیره شیء واحد. اونجا اگه میگیم محال استش شخصی منظوره، اینجا هم اگه میگیم ممکن استش در واقع عام منظوره. و تنقسم ایضا الی الواحده و الکثیره. این تقسیم دوم تمام. تقسیم سوم، تقسیم سوم اینه، امروز من میخوام تا آخر فصل برسونم. توجه کردید؟ اگر صحبت کردید از اون بر وقت رو حساب میکنم، اگر صحبت نکردید که خب ممکنه سر وقت ممکنه اونم تمام بشه. تقسیم سوم اینه که علت یا بسیطه هست یا مرکبه است. بسیطه چیه؟ اونی که دارای جز نیست. مرکبه چیه؟ خب اونی که به خلافش طبیعیه، اینه این که دارای جز باشه. حالا خود علت بسیطه هم چند جوره، یا بسیط است خارجن و مرکب است عقلن. اینا همه رو مثال میزنیم توضیح میدیم. یا نه، هم بسیط است خارجن و هم بسیط است عقلن. تو مثالاشو میزنیم و توضیح میدیم. تو همین راستا، یعنی بسیطی که هم خارجن بسیط باشه هم عقلن بسیط باشه، خودش هم باز یک ممکنه که مراتبی داشته باشه. عالی ترین بسیط در حوزه علت چیه؟ اونی که ترکیب از وجود و ماهیت نداشته باشه، ترکیب از وجدان و فقدان نداشته باشه، که اون فقط واجب الوجوده. پس بنابراین علت میتونه مرکب باشه، میتونه چی باشه؟ بسیط باشه. بسیط هم مراتبی داره. ببینید بیان رو. و تنقسم ایضاً، یعنی تنقسم العله ایضاً، یک علل بسیطه و یه مالا جزله. همینجور سربسته میگیم مالا جزله ها، چرا؟ تو خودش گونه های متعدد داره. الا مالا جزله ول مرکبه و یه بخلافه. خود مرکبه هم به لحاظ گونه گون شدن بسیطه اونم گونه گون میشه. توجه داشته باشی. ول مرکبه یه بخلافه ول بسیطه، اما بسیطتون به حسب الخارج ای فقط نداره ها، ولی منظور اینه به حسب الخارج فقط بسیطه، ولی به لحاظ تحلیل عقل چیه؟ مرکبه. مثل چی؟ کل عقل المجرد و الاعراض، مثل عقول و مفارقات که بسایط خارجی هن، در ذهن میتونید تحلیلشون بکنید، و اعراض هم همینجوری که بحثاشو کرده. اینجا رو نگاه کنید، و اما به حسب العقل، حتما همینجوری دریافت داشته باشیم ما. چیزی که به حسب عقل بسیط باشه قطعا به حسب خارج چیه؟ بسیطه. نه، چیزی که به حسب عقل بسیط باشه قطعا به حسب خارج بسیطه. اگر چیزی به حسب خارج مرکب باشه، به حسب ذهن هم چیه؟ مرکبه. اگر چیزی به حسب خارج بسیط باشه، ممکنه که به حسب ذهن چی باشه؟ مرکب باشه، که مثالش گذشت. حالا و اما به حسب العقل، یعنی به حسب عقل بسیط باشه، که دیگه به طریق اولا اولویت در خارج بسیطه. و هیه لذایشون در تفسیرش میگه و هیه مالا ترکیب فیه خارجن من مادتن و صورت ولا عقلن من جنسن و فصل. اونی که هیچ ترکیب درش را نداره، نه خارجن از ماده و صورت، ماده و صورت معنی عام منظوره، ولا عقلا من جنسن و فصله. این مثال چیه؟ این مثالش که هیچ ترکیبی درش راه نداشته باشه، اولا مثلا در رأسش واجب الوجود این گونه است: ماهیات بسیطه خارج از حوزه مقولات، خارج از حوزه مقولات، مثل وحدت، مثل نقطه، مثل فصول جواهر علا قولن، که تفاصیلش در نهایی و اینها میان، مثل فصول جواهر علا قولن. اینها چی هستن؟ اینها هیچ بسیط محض هستن، ترکیب خارجی و ذهنی ندارن. بله؟ معقولات ثانیه فلسفی حالا در اعداد علت نمیتونن باشن، توجه کردی؟ اونا هم البته همینجوری ممکنه باشن. و ابسط البساط، در همین راستای بسیط بسیط رو مطرح کردیم. خب ابسط بساط تو حوزه علت چیه؟ و ابسط البساط اینجا بحث علته، ولی کلا ابسط البساط چیه؟ و ابسط البساط ما لم یترکب من وجود و ماهیت، اونی که مرکب از وجود و ماهیت نباشه. و هو الواجب از اسما، و اونم واجب الوجوده، که این مسئله رو قبلا تو فصل 3 از مرحله 4 گذروندیم که خداوند وجود صرف است و ترکیب از وجود و ماهیت نداره. هو الواجب، چون هر چیزی که ممکن باشه زوج ترکیبی است از در واقع وجود و ماهیت. ما تو این بحث مراتب بساطت رو هم یک گوشزدی کردیم، در ضمنش مراتب ترکیب هم اومده و مطرح شده. اینم تقسیم سوم. تقسیم چهارم این استش که علت یا غریبه است یا بعیده. علت غریبه یعنی اونی که واسطه بین او و معلولش نیست. علت غریبه اونیه که بین او و معلولش واسطه نیست. اما علت بعیده چیه؟ اونی که واسطه باشه. خب اینی که واسطه باشه حالا تو تفصیل داره، یه واسطه باشه، دو واسطه باشه، چند واسطه باشه، پس این بعید بودن هی چی میشه؟ کشوغوز پیدا میکنه. غریبه هم میتونیم از اون طرف، یه وقتی غریبه رو میگید اون یکی اصلا واسطه نباشه، یه وقتی غریبه مثلا در مقایسه با یک علت دیگه که 10 تا واسطه خورده، 9 تا واسطه خورده، خب در مقایسه با او غریبه است. تر این اصطلاح حالا خیلی مثلا حالت منجمد نیستش که فقط همین فضار داشته باشه. و تنقسم عیزن ایل اله الى غریبت و بعیده. غریبه چیه؟ و الغریبه مالا و... مثلا حضرت حق نسبت به عقل اول چه جور علته؟ علت غریبه است. ولی نسبت به معلول های پایین تر بنابر فلسفه مشروع چه علتیه؟ علت بعیده است. چون علت العلتی هم چی؟ علتان. بله. و تنقسم، بله، و تنقسم و ایزن الى غریبت و بعیده، و الغریبه مالا واصل بینها و بین معلولها، و البعیده بخلافها که علت العله. یه اگه ما بخوایم جواب بدم به شما میشه ترجیح بلا مرجع، و این جزء محالاته، توجه کردید؟ و تنقسم العله الى داخلیت و خارجی، گرچه هم بعضی ترجیح بلا مرجع قبول دارن، ولی چون ترجیح بلا مرجع به ترجیح بلا مرجع منتهی میشه و ترجیح بلا مرجع محال به ذاته، پس ترجیح بلا مرجع هم چی میشه؟ محال خواهد شد. همه اینا نشون میده من نباید الان صحبت شما رو گوش بدم. و تنقسم العله الى داخلیت و خارجی. یکی از تقسیماتی که راجع به علت شده اینه، میگن علت یا داخلی است یا خارجی، علت داخلی و علت خارجی. تا این علت که گفته میشه، حالا مثلا فرض کنیم اون جهل اینا قشنگ از یه جهل قشنگتره. علت تو لغت به معنی چیه؟ مریضیه. توجه که الفرانی علت داره مثلا، توجه سبب باز خوبه، اسباب و سبب و اینا خوبه. حالا راجع به علت اینا، علت داخلی داریم، علت خارجی داریم، مرض داخلی، مرض خارجی، انواع مرض ها هست. و تنقسم العله الى داخلیت و خارجیه. بالاخره علت یا داخلی یا خارجی. ببین این داخلی و خارجی تلقی شدن به لحاظ با ماهیت یا با لحاظ بعد ماهوی اشیاء تو فضاهای دیگر خیلی قشنگ معنا میشه، ولی تو فضای صدرایی باید با احتیاط در واقع ازش استفاده، غلط نیست ولی باید با احتیاط و رعایت جوانب ازش استفاده بکنیم. در هر صورت در مقیاس با یک ماهیت علل داخلی و خارجی معنا داره. علل داخلی چیه؟ اونایی که به درد قوام خود ماهیت میخوره، یعنی اونایی که اجزای یک ماهیت رو تشکیل میده، یعنی ماده و صورت، که بعداً اتفاقاً همین تقسیم میشه، علت یا علت مادی یا علت صوری، همین منظور ماده و صورت است در مقابل اون کل، یعنی ماهیت نوعیه. ولی علت خارجی یعنی علت خارج از ماهیت، منظور از خارج از ماهیت یعنی اون عللی که مرتبط با وجود ماهیت هستن، چون شی مرکب است از ماهیت و وجود. ماهیت اجزای داخلیش میشه اجزای داخلی و علل داخلی، و علل خارجی یعنی آن چرا که مرتبط است با حقیقتی که در خارج از ماهیته، یعنی همراه با ماهیته و متعلق با ماهیته. منظور چی باشه؟ وجود. خب عللی که مرتبط با وجود استش چیه؟ اون علت فاعلی و علت غاییه. علت فاعلی و غایی با وجود اشیا کار دارن، علت مادی و صوری با ماهیت اشیا کار دارن. منظور از داخل و خارج بودنم یه چنین فضایی است که عرض کردیم. مثلا اگر فرض کنید که صدر المتعالین تو همینجا قلم میزد، میگفت نگاه بکنید این فضایی که تو حکمت‌های قبلی است، یعنی تفکیک ماهیت از چی؟ وجود. یعنی اشیا دو بعدی هن. یعنی علت فاعلی و علت غایی که حقیقت علیت با اونها گره خورده با وجود اشیا کار داره، نه با ماهیت اشیا. اونها ثانیه و بلرزه. بله وجود وقتی پدید آمد ماهیت هم میاد. حالا این استفاده رو تو فضای صدرایی داشته باشید. تو فضای صدرا درست این تقسیم اولا و بذار تو فرهنگ دیگه شکل گرفته، ولی کاملا قابل هضمه. و تنقسم العله الا داخلیت و خارجیه. ولی علل داخلیه، الان این علل داخلی یه اسم دیگری هم بهش گفتن، علل قوام. قبلا اگه یادتون باشه این نکته رو عرض کردم، مقوم قوام به هویت‌های داخل ماهیت گفته میشه. اون علل خارجی رو میگن علل وجود که فش تسمیش واضحه. و تنقسم العله الا داخلیت و خارجیه ولی علل داخلیه و تسمى ايضا علل القوام، که افزون بر اون اسم دیگر اسم علل قوام هم بهش گفته شده. هی الماده تو و صوره المقومتان للمعلول. منظور از معلول چیه؟ ماهیت معلول. ولی علل الخارجیه، علل خارجیه چیه؟ ولی علل الخارجیه و تو چرا خارجی گفته میشم توضیح دادم. و تو سم معیزن علل الوجود و هی الفائل و الغایه، یعنی علت فاعلی و علت غایی. حالا آیا فاعل با علت فاعلی فرق میکنه؟ غایت با علت غایی فرق میکنه یا نمیکنه؟ انشالله تو بحثای آتی اگر زمینه و بسترش فراهم بشه بحثای مطرح خواهد شد. و ربما میگه اینجا ما دو تا اسم، یعنی چهار تا اصطلاح گفتیم، علل داخلی یا علل قوام، علل خارجی یا علل وجود. حالا دیگه بحث اصطلاح گفتم باشه، یه دو تا اصطلاح دیگه هم بگیم چه اشکال داره. و ربما سمی الفاعل ما به الوجود و الغایه ما لعجله الوجود. گاهی از اوقات به علت فاعلی گفته میشه ما به الوجود، اون چیزی که به حسب او وجود شکل میگیره، و الغایه هم یعنی ما لعجله الوجود، یعنی وجود این شی به خاطر او هست، اونم میگیم علت غایی که ما لعجله الوجود باشه. تا اینجا شد تقسیم چندم؟ تقسیم پنجم. یک تقسیم میمونه، موفق نشدم. میگه آدم عرفت الله به فسخ عزائم، آرزو بسیار است ولی خب کجایی که معذر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
این دمون که راست قابل حالت احتمالی که فهمونی گفت جواهر فهمونی که
این
بحث امروز رو حالت جواهر شما فهمونی که ما به نفع به شرط الله نوعای اضافه تو خارج داریم، مثلا حیوان، حیوان به شرط مثلا عدم خب بعد شما اینو تصور میکردین حالت اندماجی رو گفتون نوع حقیقی نوع اضافی به شرط الله تو خارج حقوق داره، میتونه صورت اندماجی
تو بعدی
بره. اما تو اعراض ما به صورت نوع اضافی تو خارج حقوق شرط الله
همش به نظر اندماجی
نه دیگه. شما تصور رو چون به شرط الله تو خارج حقوق داشت که
اونو نداره، همیشه این رده آخرش متعدده.
اینه بس فقط یه رده از ما اول یه مثالت اندماجی
میدونه چرا؟ چون وقتی ما اینا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم بعضی مشترکات دارن، مشترکات عام‌تر، مشترکات عام‌تر اینا هست، ولی مشترکات عام‌تر خودشون موجود نیستن، همان در سیل این رده آخر موجوده، برخلاف اون رده جوهر. رده جوهر میبینیم همونایی که اون داره این داره با یه چیزی اضافه. توجه کردید؟ همونایی که اون داره این داره با یه چیزی اضافه به این سبک پیش رفت.
اصلا بگیم نه، این دو تا چیز هم آثار مشابه هم دارن، این هم که نیستن.
ما واقعا یه بلد انتظای مفهوم واحد از متباین به مایه متباین بریم، یه شبایی که معنا نداره که شبیه معنی ما مفهوم واحد از همه انتظار میکنیم، مثل همه میگیم رنگ، یه چیزی هست اونجا، یه امر مشترک تو همه هست. یه دفعه میگیم کم، یه دفعه میگیم کیف. انتظای مفهوم واحد از حقایق متباینه به مایه متباینه محاله.
ما خب پس رو چه ادعا میکنیم که خارج از ما پس رو چه تعبیر میکنیم؟ میگیم هر چیز این ویروس مشترک داره، این نصف چیز داره خارج.
حالا دیگه از بحث علت داخلی رو اگر به لحاظ در واقع تعریف شما لحاظ کنید، اجزای حدی لحاظ بکنید، همون جنس و فصل هم بگید هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. ولی شما اگر به لحاظ خود اون شی در نظر بگیرید، مثلا خود عرض که در خارج ماده و صورت نداره، اگر به لحاظ خود اون شی لحاظ بکنیم که نباید ماده و صورت لحاظ بگیریم، اگر چنین فرقی بزنیم و الا فرقی شاید نداشته باشه. به لحاظ اجزای حدی ممکنه تفاوت ایجاد بشه، ممکنه فرقی باشه، الان تو ذهنم نباشه، نداره
ماهیت و اجزا گفتیم باشه.
ما این کار هست رو نیمونه این لای از زمین وجود ها وجودان، یعنی ممکنه که از وجودش وجود بیا یا نه اصلا کلا ممتنه؟ نه ممتنه، از نه ممکنه بیاد اومده که در قالب علت تامه است.
بس خود ناقصه، یعنی بابا زمینه که علت های دیگه که تام
بیاد میشه. آره. آره. ولی به تنهایی نمیشه، بالاخره پس لازم نمیاد. هم من همین معنی شما گفتید
این ماهیت و این حد وجودی حکایت از کمال نقص وجود اون جایل میخواد این وجود افاظه بکنه وقتی که حدش مشخص نشده.
نه حدش اصلا همدار شده، یعنی
اونی که حالا ما خودم خودم فکر میکنه، خدا رو میگه خودم میخوام این تصور
اون تحقیق نیست، اون اینکه وجود میاره بعد حدش میزنه، اینجوری نیست، وجود محدود میاره. ولی محدودیت خاصیت وجوده، اونی که متن این معلوم میسازه وجوده، خداوند وجود محدود میاره. همین
یعنی افاظه خدا به ذات اول
دیگه نخورده،
هر چیزی که نخورده به ذات اون حتما
حتما خورده دیگه،
هر گرفته بود اون علم
خدا
میتونه
چی میخواد. به ذات چی افاظه شده دیگه، بیدید با حدش با هم دیگه به ذات چفتش با هم افاظه.
درسته، به طبع بحث اثارت وجود به اعتباریت ماهیت چه پایه از چه چیزی غیر پایه.
درسته، خودش یه نگاه میکنه
این که اعتبار از فقط
تمام محدود از علت صادر میشه.
درسته،
شما میگید جعل اصلا
نیست، ولی ما وقتی خود شیء نگاه میکنیم میگیم بله وجود اصل ماهیت حد بشه قولش شکلش. ما وقتی این چیزی میخواد یه علت میخواد جعل کنه، نمیتونه وجود بدون حد
نه جعل. بدون که اصلا معنا نداره که بدون اون که معنا نداره
این اینم مورد جعلی که داره قرار میگیره،
یعنی در واقع تو فرا بله همین بچه هم دارن تقیید میکنم برای چی؟ بابا همه مجعولن، همه معلومه، همه از یه علت اومده. وقتی ما اصالت وجودی به اعتباریت ماهیتی شدیم میتونیم بگیم مجبور ماهیت
مگه
از این بحث برش بر اساس اصالت وجود به اعتباریت ماهیت ما میتونیم بگیم ماهیت مجهوله؟
هر دو ماهیت
بنابر اون بحثی که اونا دارن میتونیم بگیم که فرض اتصاف مجهوله؟ این حرف غلط. و چی بگیم بر اساس اساسات وجود به اعتبار میگیم وجود مجهول و وجود به همراه خود ماهیت داره، فعلیت داره، وحدت داره، فلان داره، مسئله خود نه داره. یعنی من با تو کار ندارم، من خودم این اینجوری که منظور نیست که این وجود یعنی با این خصوصیاتش، این وجود عین خصوصیاتشه.
اضافه است فرض هر دو هم میشه که دیگه هر
یعنی اصلا من میگم هر سه چه شما ناراحت هست هر سه مجهوله، من میگم همه مجهوله.
یعنی تفکیک و باز شما میاد برای اینکه تفکیک خارجی دو تا قسم خارج میگیرید، ببینید پس باید هستی
با اینکه با این از جمله چیزایی که باید فکر من که به نظرم راحت، ولی این باید فکر کنید که تو فرایند علیت وقتی میگه جلب وجوده چی میخواد بگه، این حرف دردش چیه که این حرف رو میزنه.
چون این سیرورت چرا لزومن باید اتصاف معنی کنید؟
همین
یعنی با توجه به حرفی که بچه ها میزنن، یعنی ما اینطور در نظر بگیم که خدا بالاخره علم داره که چی رو میخواد خلق کنه، یعنی یه ثبوت ماهیتی برش در نظر بگیریم، از طرف هم یه طرف دیگه هم کلن ما وجود بدون قید در نظر بگیریم. اینو
یاد به هم دیگه اتصال بشه دیگه،
یعنی وجودی ما نداریم که
بالاخره میدونیم کل چه
ما چه وجودی که نداریم که خارج رو نگاه کنید علت چیکار میکنه تراوش وجودی داره
پس خودش میکنه دیگه
تمام شد توجه کردید
ولی
ما وجود مطلقی نداریم که بیاد اون وجود مثل یه فرض کنید یه بندایی مثل یه قرد اینجا ملات ریخته باشه بیاد این ملات مثلا تو این فرض چی بشه
وجود مطلق خدا رو بشه
بعد در بیاریم بشه این بعد یه قالب این ور داشته باشیم یه ملاتمون ور داشته باشیم اینجوری نیست ایجاد داره میکنه توجه کردید مثل ما و ذهن ما فرایند ما و ذهن ما چی اینجوری یه وجودی اونور داشته باشیم یه چیزی مثل اشکال اینور داشته باشیم بعد ببینیم اینا رو به هم دیگه بدوزیم نه ما ایجاد میکنیم این نوع وجود رو
نه به صورت که یه جا به صورت وجودی داشته باشیم به هم به نفع نفس الامری داشته باشیم ما یه
حالا اون نفس الامر داستانش فهم
چاقی جهی مزرم بودن چیزی
یه تغییر پیدا میکنه اون نفس
الامر راست هر چیزی شعنی هسته علت واقع شدن داره
از باب آیه شریفه کلونی یعمل را شد یادی آره کلونی یعمل را شد یعنی هر چیزی باید یعنی گفتم یه چیزی نقطه خوبی آمده شد یعنی کلونی
هر چیزی میتونه یعنی در
اساسا وجود بدون اثر بیمعناست برای کردی؟ وجود بدون اثر بیمعناست من به نظرم به نظر مستقیم تو بحث فلسفه نیومده ولی بالا این بحثی هست قشنگ خیلی جالبه اگه بکنیم خیلی جالبه
هر علت یک ماهیت داره دیگه هر وجودی ها
سیرور از اتصاف هم میشه خود میشه من باز کنیم چی
سیرورت همون اتصاف اتصاف همون سیرورته یعنی ماهیت موجود بشود یعنی مرتبط بشود با وجود همین
چیز دیگه میسید همون مثالش بیشتر همون ملاته
آره مثل همون چی میمونه همون ملاته میمونه
این فقط در حد همین الفاظ بیشتر از این چی؟
یعنی ارتباط ماهیت با وجود این که الفاظ نیستشه یعنی متحد شدن ماهیت با وجود یعنی وجود ماهیت دار پدید بیاد خوبه رقمدر
این رابطه خود وجود و ماهیت میتونیم بگیم علت معلوله؟
نه
چون
به خاطر این که ببینید شما یه وقتی علیت رو مطلقا معنا میکنید مطلق توقف حتی صفات باری تعالی معلول خداست ولی هیچ وقت شما میگه صفات باری تعالی معلول خداست نمیگی این حرف رو با این صفات بالاخره مطلق هم بر ذاته ولی این حرف رو نمیزنید یعنی حیثیت های اندماجی خواص یک شی خواص نه اینکه متن وجودی جدا پیدا کرده باشه نه این دست از خواص رو نمیگن علت و معلول این خودشه یه ویژگی های سطح خودش
بعد از این باب که اصیل نیستش پس از علت و معلول داریم خارج
نه یکی محتوایی تر هم هست نه این توضیح برای اینکه یکی محتوایی ترش کنه
این چی؟
نه همین رو دیگه گفتم در ذکر پس اگه مطلق توقف بگیرید آزادید شما بگیر صفات باری تعالی معلول اوست ولی دیگه اعتراض نکنید آه صفات معلول اوست پس خود علت باید پیش از این صفات این صفات رو داشته باشه درجه کردی؟ خب میخوام بگم وقتی گفتید معلول علت باید واجد معلول باشه تا معلول رو پدید بیاره درجه کردی؟ اینا به ما نشون میده نباید بین خدا و صفات خدا علیت برقرار کنیم اینا صفات اندماجی خود اوست خاصیت های ذاتی خود اوست ما بین مثلا بین یک ماهیت وجود نباید علیت این خاصیت ذاتی خودشه علیت بله شما میخواید بگید نه من از این بعد میخوام بگم علیت این هر جور پایه بودن برای یه چیز دیگری که وجود دیگر نباشه اشکال نداره
بگید منات قابلت منات چیه که ما حتما بعد این وجود داخلش بیاریم شما میگه اندم
بله این از این بحثی که میگیم در واقع منات علیت تراوش وجودیه متن دیگر ساختنه
متن اصیل دیگر ساختنه متن دیگر ساختنه در نظر بگیریم پس همون تغییر در اصالت وجود میشه که فقط باید وجود در تراوش بکنه
همین قطعا
قوامش فقط باید باید گذاره رابطه دو
تراوش میگه تو بستر اصالت وجود متن سازی ها با تو بستر وجود میشه علیت تو وجود معنا داره
خب پس شما چرا توی همین علت گفتین که ماهیت مثلا ماهیت مجرد مثلا واحد و وحدت و اینا خودش میتونه علت باشه اونایی که ماهیت هم
علت باشن یعنی
چی ما علتی که گفتیم یکیش از علتی که مثلا مثل وحدت بود نقطه اینا نقطه یا مثلا
من خواستم بسیط رو مثال بزنم
خب به عنوان
بگم نه اگرم علیت داشته باشه نسبت به چیزی نظام این میشه علت مثلا بله اگر که علیت فرض کنه اینجا میگیم علت بسیطه
نخواستم بگم اینجا نقطه علت چیزی است. نه 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 منظورم مثلا این نه.
ما افغان ها
تراجب میگرد نبیشه. ما خواستم بپرسن این به ما بپرسیم از دستش
بخواهی
از رهزنی ها خوب.
تاروتی ما افعالمون علت فلسفیه راجعا.
چی؟
ما افعالی که از خودمون نجات میکنیم. یعنی ما مثلا میزنیم یه وجود جدید با یه چیز جدید خلق میکنیم.
فعل ما
اون فعل زدن وجوده، وجود اصیل بهش تعلق میگیره.
میمونه این اصل هستی زدن اون نیست، زدن همینجا تمام میشه دیگه. یه زدن یک در واقع مقوله فعل حقیقت تدریجیه، همون لحظه به لحظه شما بهش قوام میدی تمام میشه میره. اون انفعاله، اون چیزی که
وجودش نیست
میشه. وجودش نیست میشه
آره دیگه.
وجود زمان، وجود حرکت، همه شما همینجوری هم دیگه. وجودهای تدریجی از خاصیت وجودیش همینجوریه.
برای سوالی که دیروز کردیم، من جواب شما که یکی از دوستانم مشتاقی میخواست که در پاسش بدون دیروز خواست نبود.
چی؟
این که ما بگیم که یک جوهری عرضی رو قبول میکنه، بعد میگیم که چون این قبول کرده پس قابلیت داره، بعد یه بخش قابلی داره. بعد گفتیم که این جوهر، این عرض قبل از اینکه به جوهر تعلق بگیره چی بوده؟ خب جای دیگه نمیتونه باشه که انتقال بده کنه، چون اون جای دیگه یابد خودش عرض باشه که با گفته ما چیزی
گفته ما اون دیگه شده.
بعد گفتم من یه ذره این میخوام بحثی کنم، چون شما گفتین که از دل خودش داره در میاد یا فاعل داره بهش میده،
زمان
فاعل داره بهش میده. گفتم فاعل میخواد بده، خب از فاعل به مقابل که میخواد منتقل بشه
مکانی نیست.
مکانی مثلا گفتین که چیزه مجرده، مجرد خودش که طوریه که
من این رو اجازه بدید، این به بحث حرکت میخواد. تا بحث حرکت روشن نشه، اضمحلال وضعیت و پدید آمدن وضعیت جدید براتون روشن نشه. اگه بحث حرکت روشن بشه، بگیم اضمحلال این وضعیت ها، این شی در وضعیت جدید همراه با اینه، در وضعیت جدید همراه با اینه.
یعنی بله در نتیجه همراه دومونه، این شیعی که جدید به وجود اومده، یعنی در از حرکت تازه وجود اومده، میخوام انگاه که مثلا از دل خودش داره
این یک تفسیره. یه تفسیر مشروعی اینه که نه، علت مفارق داره بهش، به علت مفارق مکانی نیست که پرت کنه به طرف جا. خود این وجود جریف میافرینه، خود وجود جوهر رو، این وجود جوهر همراهی با این عرض میآفرینه.
اون علتی که داره این عرض رو بهش وجود همراه عرض میآفرینه.
بله، این وجود هم جوهری همراه با عرض
داره. فقط عرض رو نمیده بهش،
نه
جوهر هم
داره. گفتم دیگه تو این روند معنا میشه.
تقسیم وجود به جوهر و اعراض و بعدش
آره که مقسم با در همه اقسام باشه.
خب ما میگفتیم این بعد که مرحله کنونشیش میان اینه که جوهر و اعراض تقسیم ماهیت نه تقسیم وجود.
درسته، یعنی این دیگه وقتی دقت بکنیم ماهیت از وجود تفکیک بکنیم، یعنی اون وجودی که به همراه چیه؟ جوهر. وجودی که به همراه ماهیت عرضه، یعنی مثلا در واقع شما تقسیم وقتی میخواید وجود بکنید، نمیگید تقسیم به جوهر ورز، تقسیم وجود میشه به وجود جوهری، این در عرض اینجا وجود همی پیش شده شراجه کردید اونجوری میشه. پس میگیم که وجود در هر جایی هست به یک معنی توی مقصد قرار گرفت. در واقع اقسام وجود رو ما میخواییم تقدیم بکنیم، به بود ماهوریش رو اشاره میکنیم.
پس این تقسیم بالا جوهر عرض بس همین
اصلش ما برای اینکه نگفتیم تخصص وجود، یه تخصص وجود به چیه؟ به ماهیاته. یعنی ما می‌خوایم وجود‌ها رو از هم تمیز بدیم، به ماهیتاشون نسبت بدیم. اونجایی گفتیم وجود تقسیم میشه به جوهر و عرض، یعنی وجود تقسیم میشه به وجود یک جوهر و وجود یک عرض.
خب این که تقسیمش دخالتی نداره،
علی تقسیم تو دیگه شما هر چی اش بشه 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 به اعداد او
تقسیم نداره،
تقسیم در حقیقا ما ماهیت ها نه این تقسیم رو نگاه کن. اگه ما بگیم وجود منقسم میشه به وجود جوهری، وجود عرضی، همجور تا آخر، حرف درست دارید. یعنی شما غیر از این هم چیز دیگه ندارید که وجود رو تقسیم نکردیم به ماهیت جوهر که، پس اصلا اونجا تقسیم اتفاق نیفتاد. وجود داره تقسیم میشه به وجود جوهری، وجود عرضی، عرضی تقسیم میشه به اینها، جوهری تقسیم میشه به اینها. یعنی وجود اینا، وجود اینا در واقع ما به حسب ابعاد وجودیشون داریم بحث میکنیم.
آیه ارتباطش با این بحث نشد.
همه جا هم اینجوری آیه تو قرآن مگه اینجوریه؟
چی
میشه؟ مثلا یعنی اینا یعنی هر چیزی میتونه
اینا مثلا فرض کنید که راجع به مثلا فصل و اهل
ذکر
فصل و اهل ذکر میگیم فصل و اهل ذکر مثلا به اثر سیاق یعنی علمای یهود نه فصل و اهل ذکر قاعده است کسی که عالمه ازش بپرس تو اونجا کی عالمه؟ یهودی ها جریه تصویر
پس من میتونم بگم که حالا شاکله یه بعضی چیزا شعنیت این که علت واقع بشنده نداره
بیا اثبات کن
خب شما قدر
نه میگم آیه شریفه قاعده میگه سیزارش کلون یعملو
خود یعملو علا شاکلت
میگم دیگه کلون یعملو علا شاکلت این هر چیزی عمل میکنه
و بعضی از شاکله ها نمیتونه علت واقع بشه
نگفتی این بحث رو میگه کلون یک کلون یعمل علا شاکلته
خب میگه شاکلش میگه شاکلش اینه که نمیتونه علت باشه بنا به شاکلش عمل
با یه عمل سازگاری نداره یه کلون یه عمل علا شاکلته
بنا به شاکلش نمیتونه علت باشه
پس به علت عدم مثلا صدور یه چیزایی هستش بالاخره هر چیزی که این آیه شریفه اصلا خودش ظاهرش کلی خیلی واضحه نمیتون میگه این آیه مثلا راجع به فرض کنید که داستان یک فلان جنگه پس نه این کلونی عمل شاکلته فقط یعنی همون تو اون جنگ مثلا این آقا اینجوری میگه
همون
مثلا کلی هم که میگرفتن به مواسع اخلاقی ارتباط میدادن تا اینجور مواسع
نه باید شاکلی خودشون این کار رو به همان برو ضرورتی نداره این بحث جریع تصویر جریع تصویری که در روایات هست به ما یاد دادن بس چیه؟ یعنی در آوردن قواعد کلی در دل این امر جزئی و جریان در جاهلیه
حالا سه وای بحث
اعظم برای اون که این بگه اصلا ظاهرش هم کلی و فلان
نه اصلا در این علت